ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شمایی که با ما همراهید از شهرهای مختلف در ایران در ساعت 7 شب 20 خرداد ماه برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و این مجله شانگاهی رادیو فرداست که در دوشنبه شب میشنوید. با شما هستیم همراه با بقیه همکارانم تا 45 دقیقه آینده با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و ورزشی. با اخبار شروع کنیم و ببینید با ما بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. حمید فاطمی سلام می‌کنم به شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. انفجارها در عراق روز دوشنبه دست کم 21 کشته بر جای گذاشته است. انفجار 3 خودرو در یک بازار میوه در شهر شیعه نشین جدید و شط در استان دیاله 13 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. یکی از انفجارها انفجاری انتحاری بود. در انفجار خودروی دیگری در شهر تاج در 20 کیلومتری شمال عراق نیز دست کم 8 نفر جان خود را از دست دادند. کسی مسئولیت این انفجارها را تاکنون بر عهده نگرفته است. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان از سفارت ایران و حزب الله لبنان خواست برای روشن شدن به چگونگی قتل یک تظاهرکننده شیعه در مقابل سفارت ایران به تحقیقات کمک کنند. روز یک شنبه دیروز در تظاهرات علیه دخالت ایران و حزب الله لبنان در سوریه یکی از تظاهرکنندگان به ضرب گلوله کشته شد. وی از رهبران دانشجویی یکی از احزاب شیعه لبنان بود که مخالف حزب الله لبنان است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر رئیس جمهوری لبنان در بیانیه‌ای بر لزوم همکاری حزب الله و سفارت ایران برای روشن شدن جزئیات این قتل تاکید کرده است. محاکمه حسنی مبارک بار دیگر به تعویق افتاد. یک دادگاه قاهره محاکمه مجدد حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر را به 6 ژوئیه برابر با 15 تیر ماه موکول کرد. حسنی مبارک قرار است به اتهام مسئولیت در کشته شدن حدود 850 تن از معترضین در جریان تظاهرات سال 2011 و همچنین به اتهام فساد مالی محاکمه شود. دادگاه روز دوشنبه با حضور مبارک پس از مشاهده ویدیوها و بررسی مدارک نظر داد که به بررسی‌های بیشتری نیاز هست. 2 پسر مبارک نیز به دلیل اتهام‌های متعدد فساد مالی زندانی هستند. و ما خبرهای انتخابات ریاست جمهوری ایران که مشروح آنها را در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. به گفته غلامحسین کرباسچی، حسن روحانی کاندیدای نهایی اصلاح طلبان شده است. کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران درباره نتیجه ائتلاف روحانی و محمد رضا عارف دیگر نامزد اصلاح طلب عصر دوشنبه امروز به خبرگزاری های مهر و ایسنا گفت شورای مشورتی اصلاح طلبان حسن روحانی را به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان انتخاب کرده است. به گزارش مهر همچنین عصر امروز در همایش انتخاباتی حسن روحانی در ارومیه نیز کنارگیری عارف به نفع روحانی اعلام عمومی شد، اما خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که ستاد انتخاباتی روحانی کنارگیری عارف را به نفع دیگری تکذیب کرده است و خبرگزاری فارس نیز به نقل از رئیس ستاد عارف گفته است که عارف هنوز تصمیمی برای کنار رفتن ندارد. همچنین بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی در شورای نگهبان توسط عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان تکذیب شد. غلامعلی حداد عادل نیز روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری کناره گرفت. وی گفته است در این بیانیه که با در نظر گرفتن واقعیت‌ها در صحنه انتخابات و با توجه به نیت و انگیزه‌ای که از آغاز حضور در ائتلاف داشته به عهد خود وفا می‌کند و انصراف خود را از نامزدی اعلام می‌دارد تا به پیروزی اصولگرایان در این انتخابات کمک کرده باشد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه اتاوا را مسئول برگزار نشدن رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری ایران در کانادا دانست. پیش از این وزارت خارجه کانادا در بیانیه دولت ایران را به دایر نکردن صندوق رأی در کانادا متهم کرده و گفته بود همین امر نشان می‌دهد که حکومت ایران انتخابات را تبلیغاتی پوچ می‌داند. ولی عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه گفته است که به دلیل اقدام کانادا برای قطع روابط دیپلماتیک با ایران برگزاری چنین انتخاباتی در کانادا میسر نیست.
حمید فاطمی متشکرم از شما. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما باشید تا وارد بخش تحلیلی امشب در مجله شامگاهی بشیم. آخرین اخبار انتخابات ریاست جمهوری در ایران، کنارگیری حداد عادل و خبرهایی درباره معرفی حسن روحانی از سوی اجماع مشورتی جبهه اصلاحات. و وزیر علوم میگوید ستاره دار شدن دانشیان مربوط به زمان اصلاحات است. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. با ما بمونید. مثل هر شب اول بریم سراغ خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. خبرهای تازه رو بشنویم با پیگیری‌هایی که علیرضا کرمانی از صبح تا این لحظه داشته. امروز بعد از ظهر یک خبرهای شنیده شد درباره اجماع شورای مشورتی جبهه اصلاحات و معرفی حسن روحانی به عنوان نامزد این طیف. موضوع چیه؟
آقای غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران، همون گونی که آقای فاطمی اعلام کرد، امروز هم با خبرگزاری مهر صحبت کرد، هم با ایسنا، و ایشون اعلام کرد که جلسه شورای مشورتی اصلاحات با حضور محمد خاتمی تشکیل شده و در نهایت آقای حسن روحانی رو به عنوان نامزد نهایی جبهه اصلاحات معرفی کرده. البته بهتره بدونیم که قرار بود نظر رسمی جبهه اصلاحات رو آقای محمد علی نجفی اعلام کنه که سخنگوی کارگروه هفت نفره جبهه اصلاحات هست، اما امروز از طرف آقای کرباسچی اعلام شد. و خب با توجه به اینکه آقای کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران خودش عضو این شورا هست، به هر حال میتونه خبر موثق باشه.
ولی در مورد آقای عارف شیشه موضعی گرفته، شنیده شده که چندان جدی اعلام کنارگیری نکرده، درسته؟
خب قرار بود که این شورای مشورتی نظرشو اعلام کنه، نه اینکه توصیه بکنه به آقای عارف که حتما ایشون بره کنار. یعنی حتی گفته شد که آقای عارف میتونه تا آخر ادامه بده. نکته مهم این هست که فعلا این شورای مشورتی به گفته آقای کرباسچی آقای روحانی رو نامزد نهایی معرفی کرده، اما خبرهای ضد نقیضی هست. گاهی گفته میشه که آقای عارف کنارگیری کرده، گاهی گفته میشه تا ساعت آینده اعلام میکنه.
گاهی قرار بود امروز دیگه جواب نهایی بیاد، اصلاح طلب قرار بود که به یک نظر نهایی برسن.
راستشو بخوای با این امروز و فردا کردن های جبهه اصلاحات من چشمم آب نمیخورد که امروز هم اعلام کنن، چون یه خبر اومد که در روزهای آینده، ولی خب امروز آقای کرباسچی این رو اعلام کرد.
امشب قرار هستش که مستند انتخاباتی آقای روحانی از تلویزیون پخش بشه و حرف و حدیثایی هم شنیده میشه درباره اینکه بخشی از این مستند ممکنه حذف شده باشه. چی ممکنه حذف شده باشه؟
درسته، پخش اول این مستند ساعت 8 امشب هست، یعنی کمتر از یک ساعت دیگه، از شبکه اول سیما، بعد ساعت 10:30 شب از شبکه جام جم. اما ستاد آقای عارف میگن که بخش‌هایی از این حذف شده. میدونیم که در روزهای گذشته هم خبر بود که آقای هاشمی رفسنجانی در این مستند تبلیغاتی صحبتایی رو با مردم در میان گذاشته. همچنین در این مستند تبلیغاتی قراره که آقای هاشمی رفسنجانی آقای روحانی رو به عنوان نامزد مورد حمایت خودش معرفی کنه. گفته میشه که بخش‌هایی از صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی از این مستند حذف شده.
واقعا حذف هست، درسته؟
نه، رسمی ستاد آقای عارف اعلام کرد، وبسایت خبری آفتاب نزدیک به آقای عارف این رو اعلام کرد.
نزدیک به آقای روحانی
ببخشید.
و البته آقای محسن رضایی هم گویا فیلمش از صدا و سیما پخش نشده، بعد اعتراضاتی هم کرده به این موضوع.
درسته، شب گذشته مستند تبلیغاتی آقای محسن رضایی پخش نشد. صدا و سیما اعلام کرد که این مستند دیر رسیده، اما وبسایت تابناک نزدیک به آقای محسن رضایی با صراحت میگه که صدا و سیما دروغ میگه. ستاد آقای محسن رضایی معتقده که همزمان با آقای سعید جلیلی فیلم تبلیغاتی اونها رسیده به صدا و سیما، با اینکه زمان پخش فیلم آقای سعید جلیلی خیلی هم حدود 3 ساعت هم نزدیکتر بوده و آقای محسن رضایی 3 ساعت هنوز دیرتر از آقای جلیلی پخش می شده، با این حال صدا و سیما فیلم آقای جلیلی رو پذیرفته و پخش کرده و فیلم آقای محسن رضایی رو پخش نکرده.
صحبتی هم نیست در مورد اینکه امکان داشته باشه توی 2-3 روز آینده پخش بشه.
هنوز چیزی شنیده نشده.
توی جناح اصولگرا شاید بشه گفت که مهمترین تحول اعلام کنارگیری آقای حداد عادل بود که امروز اتفاق افتاد، ولی مشخصا آقای عادل گفتش که من به نفع کسی کنار نرفتم.
در اون بیانیه به طور با صراحت چیزی ذکر نشده بود، اما بعد از اون بعد از ظهر ستاد آقای حداد عادل اعلام کرد که ایشون پایبند به ائتلاف 2+1 بوده و چون یکی از نامزدهای این ائتلاف در نظرسنجی ها پیشتازه و شانس خیلی بالایی داره، پس بنابراین آقای حداد عادل به نفع او کنار رفته.
ولی مشخصا گفت من با اگر داری از آقای جلیلی حرف میزنی من با آقای جلیلی همسویی دارم، ولی به نفع کسی کنار نمیزنم.
خود آقای حداد عادل نگفته بود، ولی از طرف ایشون از به گفته رئیس ستاد ایشون در روزهای گذشته اعلام شد که ایشون ممکنه به نفع آقای جلیلی کنار بره. ولی امروز با تشکری که ستاد با تشکری که آقای قالیباف کرد از آقای حداد عادل و با توجه به آنچه که ستاد آقای حداد عادل میگه به نظر میرسه که ایشون به نفع آقای قالیباف کنار رفته، چون ستاد آقای حداد عادل میگن که به نفع نامزد ائتلاف که پیشتاز هست در نظرسنجی ها و در رقابت ها.
درست، ممنونم. علیرضا کرمانی خبرهای انتخابات ریاست جمهوری ایران رو پیگیری کرده بود، با ما بود در استودیو، باز همین خبرها رو پیگیری میکنه و ساعت 8 شب به وقت ایران در ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ما با ما خواهد بود. امیدوارم که در اون برنامه هم با ما همراه باشید و برنامه ما رو بشنوید و البته در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم فعال باشید. اونجا میتونید نظرتون رو بنویسید در مورد کنارگیری کردن حداد عادل از نامزدی در انتخابات و مسائلی که به شکل حاشیه‌ای در مورد آقای روحانی به وجود اومد و خبرهایی درباره بررسی صلاحیت دوباره او در روزهای باقی مانده تا انتخابات. اما توی گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفته که انتخابات ریاست جمهوری در ایران آزاد، منصفانه و معتبر نیست. با وجود اینکه جمهوری اسلامی همیشه بر صلح‌آمیز بودن تلاش‌های هسته‌ای خودش تأکید کرده، اما معاون وزیر خارجه آمریکا در این گفتگو از نگرانی‌های کشورش در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفته. از الهه روانشاد بیشتر بشنویم.
کمتر از یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید حق انتخاب مردم محدود است. خانم شرمن گفت که آمریکا اعلام کرده است که در انتخابات 24 خرداد ماه در ایران جانبگیری نخواهد کرد. وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا:
I think you know no one knows how the Iranian election will turn out.
فکر میکنم کسی نداند نتیجه انتخابات در ایران چه خواهد بود. آن هم انتخاباتی که بر اساس معیارهای جهانی آزاد، عادلانه و معتبر نیست. تصمیم گیرنده شورای نگهبان بوده که نه منتخب مردم است و نه پاسخگو. و انتخابهایش هم با معیارهای نسبتاً مبهم و غیر شفاف انجام شده. در نتیجه این بر اساس استانداردهای بین‌المللی یک انتخابات آزاد، عادلانه و معتبر نیست.
So this is not by international standards a free, fair and credible election.
مقامات ایرانی همواره بر آزاد و عادلانه بودن انتخابات در ایران تاکید داشتند. آیت الله خامنه ای ماه گذشته در جمع دستاندرکاران انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شوراهای شهر و روستا ضمن تاکید بر اینکه التزام به قانون راه اساسی پیشگیری از مشکلات در انتخابات است افزود:
هی نگن انتخابات باید آزاد باشه. خب معلومه که انتخابات باید آزاد باشد. مگه از اول انقلاب تا حالا ما 30 چند تا انتخابات داشتیم کدامش آزاد نبوده است؟ تو کدام کشور دیگر انتخابات از اونچه که در ایران میگذرد آزادتر است؟
وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مردم ایران را در رأس تصمیم گیری برای آینده خود قرار داد و گفت:
The future of Iran is up to the Iranian people. It's not up to the United States or the P5+1.
در نهایت آینده ایران بسته به مردم ایران است و نه به ایالات متحده و گروه 5+1. انتخاب‌ها و تصمیم‌ها به وسیله رژیم ایران گرفته می‌شود و این مردم ایران هستند که باید رژیم را پاسخگو بدانند.
It is the people of Iran that hold the regime accountable.
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز چند روز پیش گفت که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران هر چه که باشد تأثیر چندانی بر تصمیمات هسته‌ای جمهوری اسلامی نخواهد داشت، چرا که این رهبر جمهوری اسلامی است که تصمیم گیرنده نهایی است و نه رئیس جمهور. آنچه که محمود احمدی نژاد روز بعد از مناظره سوم و پایانی 8 نامزد انتخابات پیش رو با اعلام اینکه در مسئله هسته‌ای دخالتی ندارد بر آن صحه گذاشت. و اما در حالی که نگرانی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از عدم همکاری شفاف ایران در مذاکراتش با گروه 5 به علاوه 1 افزایش یافته و مذاکرات را در حکم درجا زدن خوانده است و ضمن اینکه فشار تحریم ها بر ایران روز به روز به همین دلیل افزایش می‌یابد، وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با رادیو اروپای آزاد هم از نگرانی های کشورش می‌گوید.
Clearly from a US perspective we are very concerned about Iran's.
مسلماً از دیدگاه ایالات متحده ای آمریکا ما در مورد برنامه هسته‌ای ایران بسیار نگران هستیم. ما بر این باوریم که برنامه هسته‌ای ایران برنامه‌ای است در راستای داشتن سلاح اتمی که خطر بزرگی برای جهان است. رئیس جمهوری آمریکا گفته که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ما امیدواریم رژیم ایران به زودی یک تصمیم استراتژیک خوب اتخاذ کند و به خاطر مردم خود تصمیم بگیرد که به گونه‌ای جدی و واقعی با گروه 5 به علاوه 1 مذاکره کند. تا آینده مردم ایران روشن‌تر باشد.
آنچنان که روز جمعه از سومین مناظره نامزدهای انتخاباتی استنباط شد، موضوع مذاکرات هسته‌ای و نحوه عملکرد سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران که خود یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است، به یکی از بحث‌های داغ بدل شده است.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید و البته ما همیشه منتظر شنیدن پیام های شما و نظرات شما در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران هستیم.
آقای جلیلی با نادانی خودش همون جرقه‌ایه که مردم ایران 34 سال انتظارشو میکشتن که میتونه تمام حیات جمهوری اسلامی رو آتیش بکشه و البته باید گفت که مردم ایران هم بهای زیادی خواهند پرداخت. با تشکر شما.
والا به اون خدای یکتا من 33 سال رأی ندادم، گشنگی مردم یا اومدن گرفتن. و بابا رأی ندین 33 سال دروغ شنفتین، رأی ندین مردم ایران.
انتخاباتی که نتیجه یک سال پیش معین شده، چه انتخاباتی؟ کدوم انتخابات؟
رهبر خودش گفته اگر حکومت رو میخواین بیاین رای بدین، به هر کسی رای بدین پشتیبانی کردین از حکومت. حالا اگر حکومت رو احتیاج دارین، فکر میکنین کار درستیه، بریم به هر کسی که دوست دارین میتونین رای بدین.
من یه حرفی داشتم با نسلی که انقلاب کرد. این چه انقلابی بود شما کردین؟ این چه اژدهایی بود که به وجود آوردین انداختین به جون ما؟ باید قبول کنید نسل جوگیری بودید. ما که الان 20 سال 21 سال داریم، باید خون بدیم تا اشتباه شما را جبران کنیم. فکر کنم یه عذرخواهی بزرگ به ما بدهکار باشید. خواهشاً این صدای من پخش بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران بیرون از ایران بشنویم. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی 19 خرداد ماه در پاسخ به بیانیه وزارت خارجه کانادا که دولت ایران را به دایر نکردن صندوق رای در کانادا متهم کرده بود، اتاوا را مسئول برگزار نشدن رای گیری دونست. یک ماه پیش و قبل از انتشار این اخبار هم گروهی از ایرانی ها صفحه ای را در شبکه اجتماعی فیسبوک برای دایر شدن صندوق های رای در کانادا راه اندازی کرده بودند. در هفته‌های گذشته مصطفی محمد نجار وزیر کشور در خبری از دایر شدن 285 شعبه رأی‌گیری خارج از ایران خبر داده بود. از محمد زرقامی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه گفته است ایران در کلیه ادوار انتخابات ریاست جمهوری از جمله دوره فعلی اقدام به استقرار صندوق‌های رأی در کشورهای مختلف کرده است. دو روز پیش وزارت خارجه کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرده بود دولت ایران اقدامی برای دایر کردن صندوق‌های رأی در کانادا نکرده است و همین نشان می‌دهد که حکومت ایران به گفته وزارت خارجه کانادا انتخابات را تبلیغاتی پوچ می‌داند. چندی پیش کاظم سجادی مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور نیز دولت کانادا را به همکاری نکردن در این مورد متهم کرده بود. حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این بیانیه گفته است اقدام نسنجیده و غیر منطقی کانادا در تعلیق روابط فیمابین موجب تعطیلی سفارتخانه های دو کشور و قطع ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان از جمله برقراری شعب اخذ رأی در شهرهای کانادا شده است. با این وجود سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران دلیل دایر نشدن صندوق های رأی در خاک کانادا را مشخص نکرده است. آقای عراقچی در بخش دیگری از حرفهای خود به مسئله ارائه خدمات کنسولی و تأمین حقوق ایرانیان مقیم کانادا پرداخته و گفته است دولت ایران شرایط لازم را از طریق ابتکارات متعدد در داخل و خارج از این کشور فراهم کرده است. طی ماه‌های گذشته روابط جمهوری اسلامی ایران و کانادا بیش از گذشته رو به تیرگی گذاشته است. دولت کانادا 9 ماه پیش به طور یکجانبه روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. 8 خرداد ماه نیز کانادا تمام روابط تجاری خود با تهران را به حال تعلیق درآورد. کانادا سفارت ایتالیا را به عنوان دفتر حافظ منافع خود در تهران معرفی کرده است، اما در همان موقع رامین مهمانپرست سخنگوی وقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که چنین تصمیمی باید در پی گفتگویی دو طرفه صورت گیرد و نه به شکلی یک جانبه. وزیر خارجه کانادا در عین حال تاکید کرده است که ایران حافظ منافعش را در کانادا معرفی نکرده است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد.
سی جنجالی یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی‌کند.
ما باید اظهار تأسف کنیم.
نمی‌ارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم، اما در اصلا اینا نمیخونم.
امشب هم میتونید این برنامه رو راست ساعت 11 شب به وقت ایران بشنوید. کامران دانشجو وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی با خبرگزاری فارس گفته که ستاره دار شدن دانشجویان برای نخستین بار در دولت محمد خاتمی انجام شده. فعالان دانشجویی اما میگویند که محرومیت از تحصیل و ستاره دار شدنشون در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شکل جدیدی گرفته. فرین آسمی در این مورد با سجاد ویس مرادی عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت گفتگو کرده و از او پرسیده آیا سخنان وزیر علوم درباره آغاز ستاره دار شدن دانشجویان در زمان اصلاحات درسته.
ادعاهای آقای کامران دانشجو وزیر علوم در این مصاحبه آنچنان کذب و به دور از واقعیت بود که واقعا بعید بود از مقام مسئولی که اون نهادهای زیرمجموعه ایشون مسئولیت مستقیم ستاره دار کردن دانشجویان رو بر عهده دارن بیان شده باشه. شیوه جدید در حقیقت محرومیت تحصیل ستاره دار کردن دانشجویان از سال 1385 و در دوره آقای احمدی نژاد شروع شده. از این سال شمار زیادی از دانشجویانی که فعالیت‌های دانشجویی داشتند، دانشجویان منتقل در دانشگاه‌ها بودند، به شکل‌های مختلفی از تحصیل محروم شدند و از تحصیل اونها در مقطع کارشناسی ارشد جلوگیری شد. البته این در زمان آقای خاتمی هم محرومیت تحصیل وجود داشت، دانشجویانی هم از تحصیل محروم می‌شدند، اما به هیچ وجه قابل مقایسه نیست تعداد و شیوه محرومیت تحصیل در دوره آقای خاتمی با دوره آقای احمدی نژاد، که البته همه این محرومیت تحصیل‌ها هم بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام میگیره که در سال 1363 بهمن سال 63 تصویب شد و البته در سال 1367 هم تجدید شد.
آقای ویس مرادی، در مورد محرومیت از تحصیل دانشجویان در دوران آقای خاتمی گفتید، یه مقدار بیشتر در موردش توضیح میدید که چطور بود و چقدر به جریان ستاره دار شدن دانشجویان در زمان آقای احمدی نژاد شباهت داشت؟
شیوه محروم کردن دانشجویان بر اساس آیین‌نامه هایی بود که در شورای عالی انقلاب فرهنگی عمدتاً به تصویب رسیده بود برای محرومیت کردن دانشجویان از ادامه تحصیل، و یا بر اساس آیین‌نامه های اجرایی کمیته های انضباطی بود که البته اون در خود وزارت علوم به تصویب می‌رسید. منتها اون روش و شیوهی که بر اساس اون آیین‌نامه ها انجام می‌شد در دوران آقای خاتمی حداکثر سعی می‌شد با دانشجویان به مدارا رفتار بشه و از محروم کردن دانشجویان حداکثر سعی می‌شد جلوگیری بشه. البته میگم مواردی هم بوده در دوره آقای خاتمی، هم باید از مستندات جمع کرد دید که تا چه مقدار بوده، ولی بر اساس تجربیات میشه گفت که بسیار اندک بودن اینجور موارد. منتها اصولا اصلا قابل مقایسه نیستن، چون ولی این همون آیین‌نامه ها در دوران آقای احمدی نژاد هم حفظ شد، ولی شیوهی که مسئولین دانشگاه در دوره آقای احمدی نژاد برخورد میکردن کاملا نگاه حزبی بود.
آقای دانشجو وزیر علوم اشاره کرده که آقای معین وزیر علوم دولت محمد خاتمی در نامه دستور برخورد قضایی، نظامی و امنیتی با دانشجویان رو داده. چنین نامه‌ای اصلا وجود داره و شما خبر دارید ازش؟
در سالهای گذشته بود که یک نامه‌ای منتشر شد، از جایی هم دیده نشده که اون نامه تکذیب بشه رسما. به نظر میسه خود نامه درست است که آقای معین خواستار برخورد شدن با دانشجویانی که حالا اونجا به قول ایشون خلاف امنیت ملی رفتار کردن و خواستار این شدن که با این دانشجویان برخورد بشه. ولی این نامه گویا صحت داره این برخورد با اینا، که البته اون شیبه هم شیبه ناسوابی بود و روش درستی نبود، ولی همونطور که عرض کردم اصولا این یک رویه نبوده در وزارت علوم آقای معین.
آقای ویس مرادی، کامران دانشجو وزیر علوم به خبرگزاری فارس گفته که آیین‌نامه جدیدی تصویب شده که بر اساس اون مراحل اعتراض برای دانشجویان بیشتر شده و دانشجوهای محروم از تحصیل میتونن به حکم خودشون دو بار اعتراض بکنن و اگر که رسیدگی نشه در نهایت میتونن اعتراض خودشون رو به دیوان عدالت اداری ارائه بدن. در این مدتی که دانشجویان از تحصیل محروم می‌شدن، آیا چنین تجربه‌ای وجود داشته که دانشجویان اعتراض کرده باشند و حتی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده باشند و اصولاً جوابی هم گرفته باشند؟
این هم البته از اون مطالب کذبی بود که آقای دانشجو بیان کرده بودن در گفتگوی خودشون. آیین‌نامه قبلی که در سال 84 در حقیقت بود و بعداً در سال 88 تجدید شد، از لحاظش مراحل تجدید نظر یکسان هست. یعنی ما یک کمیته انضباطی بدوی داریم تجدید نظر و در نهایت هم کمیته انضباطی وزارت علوم، که در هر دو آیین‌نامه سال 84 و 88 این دو یکسان هست و هیچ تغییری در اینها داده نشده. حتی در آیین‌نامه 84 بندی بود که کمیته انضباطی موظف بود دانشجویان رو در صورت تمایل شرکت بده در جلسات دفاع خودشون و آنها بتونن حضوری دفاع کنن، که متاسفانه ما شاهد این بودیم که در آیین‌نامه سال 88 این بند هم تغییر کرده و گفته شده که کمیته انضباطی میتواند از دانشجویان دعوت کند. ولی خب در مورد مسئله دیوان عدالت اداری هم که مطرح کردید، در سالهای گذشته سابقه داشت که شما یه دانشجویان ستاره دار محروم از تحصیل به دیوان عدالت اداری شکایت کردن، حتی رأی های مثبتی هم به نفع دانشجویان صادر شد، اما رؤسای دانشگاه‌هایی که منتسب به وزیر علوم بودن به هیچ وجه زیر بار احکام دیوان عدالت اداری نرفتن اکثرا و قبول نکردن، و بعد از یک مدتی هم دیگه دیوان عدالت اداری نمیپذیرفت شکایت دانشجویان رو و میگفت این مشکل ما نیست و برید از مراجع خود وزارت علوم پیگیری کنید. یعنی این ادعایشون هم کاملا بر اساس واقعیات کذب هست و درست نیست.
فرین آسمی با سجاد ویس مرادی صحبت می‌کرد، عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، رادیو فردا، هر شب ساعت 20 به وقت تهران.
امشب ساعت 8 شب این برنامه پخش میشه و موضوعش هم مسئله مربوط به تکذیب اخبار مربوط به بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی خواهد بود و انصراف غلامعلی حداد عادل. از شما خواهش میکنم در صفحه فیسبوک ما نظراتتون رو در مورد این دو موضوع بنویسید. اما بریم خبرهای ورزشی رو بشنویم با فریدورز غریب.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران امروز در نشست خبری پیشبازی با لبنان ضمن درخواست از هواداران برای حضور در ورزشگاه آزادی گفت اسیر دامها و حرفهای سرمربی تیم لبنان نمی‌شویم. تئو بوکر سرمربی تیم فوتبال لبنان پیش از این گفته بود وضعیت لبنان خراب است و ایران می‌تواند برنده این بازی شود. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان در چارچوب بازی‌های انتخابی جام جهانی سه‌شنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. سرمربی تیم فوتبال ایران همچنین علیرضا منصوریان آنالیزور این تیم را برای زیر ذره بین بردن بازی کره جنوبی ازبکستان که عصر فردا برگزار می‌شود به شهر سئول فرستاد. رئیس فدراسیون بسکتبال ایران پس از آغاز اردوی تدارکاتی تیم ایران در شهر استانبول و با توجه به ناآرامی‌های اخیر برخی از شهرهای ترکیه گفت هیچ خطری بازیکنان تیم بسکتبال ایران را تهدید نمی‌کند. محمود مشهون در توضیح بیشتری در این مورد به خبرگزاری مهر اظهار داشت قبل از سفر تیم ایران به ترکیه در مورد تأمین امنیت این تیم اطمینان خاطر کسب کرده است. تیم ملی بسکتبال ایران از روز شنبه گذشته اردوی تدارکاتی خود را در شهر استانبول آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی فدراسیون فوتبال ایران در نظر دارد برای اولین بار فروش بلیت بازی‌ها را به صورت الکترونیکی انجام دهد. این خبر را مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر اعلام کرد و گفت که برای اولین بار بلیت فروشی الکترونیکی برای بازی روز سه‌شنبه ایران لبنان انجام خواهد شد. تیم ملی فوتبال برزیل دیشب در یک بازی دوستانه با 3 گل تیم ملی فرانسه را شکست داد. این اولین برد زردپوشان سلساو مقابل خروس‌های آبی در 2 دهه گذشته بود. برزیل میزبان جام جهانی 2014 از روز شنبه آینده جام کنفدراسیون‌ها پیش درآمد جام جهانی را برگزار می‌کند. و سباستیان فتل راننده آلمانی تیم ردبول دیشب در مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 در مونترال کانادا زودتر از رقیبان مدعیش به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. فرناندو آلونسو اسپانیایی و لوئیس هامیلتون بریتانیایی هم در سکوهای دوم و سوم ایستادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران. سلام دوباره به شما، چه با ما بودید و چه به تازگی به رادیو فردا پیوستید. مجله شانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و حدود 1 ربع دیگه از این برنامه باقی مونده. در ادامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. انفجارها در عراق روز دوشنبه دست کم 21 کشته بر جای گذاشت. انفجار 3 خودرو در یک بازار میوه در شهر شیعه نشین جدید دتلشد در استان دیاله 13 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. یکی از انفجارها انفجاری انتحاری بود. در انفجار خودروی دیگری در شهر تاج در 20 کیلومتری شمال عراق دست کم 8 نفر جان خود را از دست دادند. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان از سفارت ایران و حزب الله لبنان خواست برای روشن شدن چگونگی قتل یک تظاهرکننده شیعه در مقابل سفارت ایران به تحقیقات کمک کنند. روز یکشنبه در تظاهرات علیه دخالت ایران به حزب الله لبنان در سوریه یکی از تظاهرکنندگان به ضرب گلوله کشته شد. او از رهبران دانشجویی یکی از احزاب شیعه لبنان بود که مخالف حزب الله است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر رئیس جمهوری لبنان در بیانیه‌ای بر لزوم همکاری حزب الله و سفارت ایران برای روشن شدن جزئیات این قتل تاکید کرده است. غلامعلی حداد عادل روز دوشنبه با انتشار بیانیه از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری ایران کنار رفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، او در این بیانیه گفته است که با در نظر گرفتن واقعیت‌ها در صحنه انتخابات و با توجه به نیت و انگیزه‌ای که از آغاز حضور در ائتلاف داشته، به عهد خود وفا می‌کند، به انصراف خود را از نامزدی اعلام می‌کند تا به پیروزی اصولگرایان در انتخابات کمک کند. حداد عادل یک شنبه شب در ارومیه گفته بود اگر احساس کند احتمال شکست اصولگرایان وجود دارد، برای پیروزی اصولگرایان صحنه رقابت را ترک می‌کند. غلام علی حداد عادل 6 ماه پیش به اتفاق علی اکبر ولایتی و محمد باقر قالیباف، 2 نامزد اصولگرای دیگر، ائتلافی به نام ائتلاف پیشرفت تشکیل داده بودند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی را تکذیب کرده است. قبلا خبرگزاری‌های مهر و فارس به نقل از منابع آگاه خبر داده بودند که شورای نگهبان صلاحیت حسن روحانی را بار دیگر بررسی می‌کند. و محاکمه حسنی مبارک بار دیگر به تعویق افتاد. یک دادگاه قاهره محاکمه مجدد حسنی مبارک را به 6 ژوئیه 15 تیر ماه موکول کرد. حسنی مبارک قرار است به اتهام مسئولیت در کشته شدن حدود 850 تن از معترضان در جریان تظاهرات سال 2011 و همچنین به اتهام فساد مالی محاکمه شود. دادگاه روز دوشنبه با حضور حسنی مبارک پس از مشاهده ویدیوها و بررسی مدارک نظر داد که به بررسی‌های بیشتری نیاز دارد. 2 پسر حسنی مبارک نیز به دلیل اتهام‌های متعدد فساد مالی همچنان زندانی هستند.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. فراموش نکنید در سایت ما میتونید خبرها رو دنبال کنید با جزئیات بیشتر، به خصوص خبرهای مربوط به انتخابات رو. در بخشی به اسم انتخابات 92 در سمت چپ صفحه اول سایت ما میتونید دنبال کنید. نمای دور نمای نزدیک درباره سیاست‌های فرهنگی و هنری در ایران هست در این روزهای پرتب و تاب مربوط به انتخابات ریاست جمهوری. تا حدود 10 دقیقه آینده با مهرداد قاسمفر همراه باشید و فراموش نکنید ساعت 8 به وقت ایران ویژه برنامه انتخابات 92 ایران پخش میشه. منتظر تلفن‌های شما، اس‌ام‌اس‌های شما و همینطور پیام‌های فیسبوکیتون هستیم درباره انتخابات. با ما بمونید. هر جایی هستید، شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک. خوش آمدید به ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک. در این برنامه مثل هر هفته با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود تا ابتدا نگاهی کنیم به چند خبر و بعد گفتگو با مهمان ویژه برنامه رو بشنوید. و اما خبرها. مدیر نشر افراز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که در فضای نشر امروز ایران ادبیات داستانی و ترجمه‌ای خصوصا رمان‌های خارجی از فروش و استقبال بیشتری نزد مخاطبان برخورداره و در مقابل داستان‌ها و رمان‌های ایرانی حداقل مخاطب رو دارن و چندان با فروش خوبی مواجه نمیشن. این نشر افزوده که وضعیت درباره کتاب‌های تئوریک ادبیات داستانی هم به همین شکله و به گفته او تعریفی نداره. کتاب پاریس پایتخت مدرنیته نوشته دیوید هاروی با ترجمه عارف اقوامی مقدم از طرف نشر پژواک منتشر شد. این کتاب روایتی تاریخی از جوامع ادبی، هنری، فضای شهری، سیاسی و شیوه زندگی مردم پاریس در سالهای بسیار تعیین کننده و مهم 1830 تا 1871 میلادی. در این کتاب از بالزاک و زولا تا شعر بودلر و نقاشی‌های دومیه تا نظریه پردازی‌های سن سیمون و کارل مارکس رو میتونید بخونید. کتاب آشنایی با زبانهای ایرانی نوشته کوروش صفوی توسط انتشارات پژواک کیوان به چاپ رسید. این کتاب در 5 فصل تدوین شده و شامل خانواده زبانهای هند اروپایی، اقوام غیر آریایی دوره باستان، زبانهای ایرانی دوره باستان، زبانهای ایرانی دوره میانه و زبانهای ایرانی دوره جدیده. این روزها صحنه سیاسی ایران درگیر انتخابات 11 دوره ریاست جمهوریه. به تبع اون فضای فرهنگی و کتاب هم که در 8 سال گذشته به گفته ناشران و نویسندگان و دستندرکاران بیشترین آسیب‌های ممکن در 30 سال اخیر رو متحمل شده، چشم به راه ایجاد تغییراتیه تا از قبل اون مگر گشایشی در کار فروبسته کتاب و فرهنگ ایران پدیدار بشه. به همین دلیل از معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد در دوره محمد خاتمی که در این حال چند دوره ریاست نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و نمایشگاه کتب قرآنی رو هم در کارنامه داره دعوت کردم تا مهمان برنامه این هفته باشه و با هم مروری مختصر کنیم بر برنامه‌های فرهنگی 8 کاندیدای ریاست جمهوری این دوره. علی اصغر رمضان‌پور. خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور به ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا. سوال نخست من اینه که در یک دسته‌بندی کلی چه گرایش‌هایی در سیاست‌های اعلام شده فرهنگی این 8 کاندیدا مشاهده می‌کنید شما؟
من فکر می‌کنم از مناظره فرهنگی کاندیداها و همینطور از بحثایی که تا حالا مطرح کردن میشه گفت که مشخصاً این کاندیداها به 3 سیاست فرهنگی اشاره میکنن. سیاست فرهنگی که از طرف کاندیداهای مثل آقای قالیباف و آقای رضایی و آقای قرضی تا حدی مطرح میشه، عمدتاً به میزان زیادی فرهنگ رو از اولویت خارج میکنه و تقریباً به عنوان یک موضوع فرعی به عنوان امری که میتونه سیاستهای اقتصادی یا سیاسی رو در واقع حمایت بکنه یا سیاستهای اجتماعی رو بهش نگاه میشه. نگاه دوم نگاهی که از طرف آقای ولایتی، آقای حداد عادل و آقای جلیلی مطرح میشه و میشه گفت که نگاهیه که از جانب رهبر جمهوری اسلامی پشتیبانی میشه، یک سیاست فرهنگی اصلی داره و سیاست فرهنگی در محوریت هست، اما مبنای این سیاست فرهنگی با اون چیزی که تاکنون در کشور بوده متفاوته و خودشون خلاصه میکردن این رو در 3 محور مسجد، آموزش پرورش و تربیت در خانواده و پرداختن به مادر به اصطلاح. و سیاست سوم سیاستی بود که همچنان آقای عارف و آقای روحانی اشاره میکردن که نوعی تداوم سیاست فرهنگی دوره به اصطلاح آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی بود که سعی میکنه که همون سیاست فرهنگی رو دنبال بکنه، منتها کاملا مشخص هست از بحثا که قدری ملایم تر.
کدوم یکی از این گرایش ها فکر میکنید در شرایط فعلی اساسا تحققش امکان پذیرتر هست؟ آیا گرایش سومی که نگاه داره به سیاست هایی که در دوران اصلاحات در ایران بود، آیا اساسا امکان عملی شدن رو داره با توجه به فضای عمومی سیاسی در ایران؟
من فکر میکنم اون چیزی که از طرف آقای جلیلی و آقای حداد عادل و آقای ولایتی مطرح میشد نوعی تصمیم کلی تریه که در سطح بالاتر در حاکمیت جمهوری اسلامی و مشخصا رهبر جمهوری اسلامی گرفته شده که نوعی بازگشت از اون سیاست فرهنگی دوره اصلاحات محسوب میشه و حتی مشخص بود که آقای روحانی و آقای عارف هم نمیتونن به صراحت از همون سیاست های قبلی صحبت بکنن. بنابراین من فکر میکنم که چندان نمیشه خوشبین بود که حتی در صورت انتخاب آقای عارف و آقای روحانی هم بشه به ادامه اون سیاست فرهنگی امیدوار بود، برای اینکه اون چیزی که گفته میشد نشان دهنده این بود که همین برنامه توسعه در واقع چهارم که سیاست فرهنگی بخشی از اون بود مورد انتقاد کلیه و حالا معلوم شد که اون تعطیل کردن سازمان برنامه و بودجه هم از طرف آقای احمد نژاد به این دلیل بوده که در کل حاکمیت با اون برنامه فرهنگی و اون برنامه توسعه اجتماعی به طور کلی مخالف بودن. بنابراین من احتمال کمی میبینم که حتی در صورت پیروزی کاندیداهای اصلاح طلب هم بشه به شرایط فرهنگی دوره اصلاحات برگشت و مشخصا دفاع از سانسور چه در سینما چه در کتاب چه در مطبوعات قوت بیشتری به نظر من خواهد گرفت و حتی مجادله بر سر مثلا تعیین وزیر فرهنگ اهمیتش در حد اون چیزی که مثلا ما در دوره آقای احمدی نژاد به شکل مجادله بر سر وزارت اطلاعات دیدیم ادامه پیدا خواهد کرد و شرایط سخت‌تری رو به نظر من برای نویسندگان و ناشران رقم خواهد زد.
آقایان حداد عادل و جلیلی خیلی صریح از بحث سانسور دفاع کردند و اینکه بایستی جلوی آثار رو گرفت. در برابر اونها از زبان آقای عارف شنیدیم که نظارت بر مسئله کتاب رو بایستی به خود اهل قلم سپرد. آیا تا به حال واقعا سابقه داشته که کاندیداهای ریاست جمهوری این چنین صریح حمایت کنن از سانسور و بسته‌تر شدن شرایط فرهنگی؟
به این شکل حمایت از سانسور به اون شکلی که آقای حداد عادل و آقای ولایتی و آقای جلیلی مطرح کردن بی سابقه بوده، حتی در اون دوره‌ای که در واقع اختلافات با اصلاح طلبان حاکم وجود داشت هم در واقع منتقدین به این صراحت مسئله رو مطرح نمی کردن. بنابراین من فکر می کنم این نحو دفاع صریح از سانسور در چارچوب همین سیاست جدیده که حتی میخواد میزان بودجه و تخصیص سازمان در حوزه‌های مثل کتاب و مطبوعات و سینما رو هم تقلیل بده و خود به خود میدونیم در دولتی مثل ایران، در جامعه مثل ایران وقتی دولت برای امری بودجه و سازمان مناسب نذاره حتی اگر در شعار هم گفته بشه در عمل محقق نمیشه.
این نگاه آقای عارف که گفت که اعتقاد بر این داره که بایستی نظارت بر نشر و کتاب رو بایستی به مرحله بعد از انتشار احاله داد، در دوران اصلاحات هم این بحث به شدت مطرح بود اما نشد. مهمترین علتی که نشد چه بود؟
ببینید مسئله فقط این نیست که ما تصدیگری رو واگذار کنیم به اهل فرهنگ، چون اگر تصدیگری رو واگذار بکنیم درست مثل دوره اصلاحات که شروع شد که این کار انجام بشه، یعنی در حوزه نشر ما اومدیم و تعدادی از ناشران حداقل 400 ناشر رو گفتیم که اینها کاراشون رو ما ممیزی نمی‌کنیم، نمی‌بینه پیش از چاپ و بعد از چاپ پاسخ بدن. منتها مشکلی که در عمل پیش اومد اینه که این تصمیم از طرف دولت گرفته شد ولی قوه قضاییه به اون اعتنایی نمی‌کرد و به محض اینکه کتابی منتشر می‌شد اگر دولت می‌گفت که ما در این مورد در واقع نظری نداریم اقدام میکرد به جمع‌آوری اون کتاب و یا برخورد با ناشر و یا حتی نویسنده. بنابراین این که ما بگیم که ما کار رو واگذار میکنیم به اهل فرهنگ بدون اینکه دولت سازگاری برای حمایت از اونها و یا داشتن یک هیئت منصفه مستقل از دادستانی داشته باشه کار رو حتی برای اهل فرهنگ خطرناکتر میکنه.
سوال اساسی شاید این باشه که شخص آیت الله خامنه‌ای چقدر در حوزه فرهنگ یا سیاست‌های فرهنگی وزارت ارشاد ورود می‌کنه و چقدر این تقاضا رو داره که وزارت فرهنگ با توجه به دیدگاه‌های او سیاست‌های فرهنگی رو تنظیم بکنه.
خامنه‌ای به شدت رو این مسئله مصره. در دوره اصلاحات چون اون چیزی رو که می‌خواست می‌دید که 100% پیاده نمی‌شه، یعنی اینکه دولت به هر حال تا حدی از منافع اهل فرهنگ دفاع میکرد، ماجرا به شکل تنش مداوم بین وزارت ارشاد و دستگاه نظارتی و دولت از یک طرف بود و از طرف دیگه هم به هر حال آقای خامنه ای هم هی به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق همون دستگاه نظارتی فشار خودش رو اعمال میکرد. در دوره آقای احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد برای اینکه وارد این تنش و این جدال نشه تقریبا همه فعالیت ها رو متوقف کرد، چه از نظر بودجه و سازمان و چه از نظر دادن مجوز. به شدت شرایط رو کم کرد برای اینکه به تنش با آقای خامنه‌ای منجر نشه. ولی به نظر میاد در این فضای جدید آقای خامنه‌ای به این حد قانع نخواهد بود و سطح مداخله رهبری در حوزه فرهنگ و هنر به نظر من افزایش پیدا خواهد کرد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با علی اصغر رمضان‌پور، معاونت پیشین فرهنگی وزارت ارشاد، درباره سیاست‌های فرهنگی کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران. سپاس که با من همراه بودید. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای فرداست. رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. عاشقانه تنهاست نام این ترانه است از گروه چارتار. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
رهبر جمهوری اسلامی ایران گفتن هر کس که در انتخابات شرکت کنیم بیعت با نظام است و امام
آقای امام حسین فرمودن که با ظالم بیعت نمیشه کرد و خون خودشونو دادن. هر ایرانی که در این انتخابات شرکت میکنه و میدونه این دولت ظالمه، به خون آقای امام حسین اومده پایمال کرده. از مردم ایران میخوام که این دنیای فانی رو با آخرتشون نفروشند.
آقا جان، رژیم از خداشه که شما شرکت نکنید. اونا کارشون با 500 نفرم را میفته، میذارن جلو دوربین، بعدم میگن با شکوه فراوان برگزار شد. اگه شرکت نکنیم و به همین پسمونده های اصلاح طلبا رأی ندیم، مطالبه ای هم در کار نیست. حالا خودتون بگید کدوم به نفع رژیم.
به مردم ایران میگم فقط بیایید کاری کنیم که فردا شرمنده بچه‌هامون نباشیم، بتونیم جواب سوالاشونو بدیم. تو رو به خدایی که نمیدونم بهش اعتقاد دارید یا نه، بیایید به خودتون یه حرکتی بدید. و السلام.
صدای شما صدای فرداست.
پشیمونم اگه رفتم، دارم میمیرم از عشقت، من از عشق تو سر رفتم، نمیتونم که برگردم، به احساس تو بد کردم، نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بود و رد کردم. هوا هر وقت که بارونیست تو فکر من چرا نیست، پرم از خاطرات تو، همونهاییست که میدونی. مگه یادم میره یکدم تا هر وقتی که من زندم، تو بانی غزل شعری، هم الان هم در آیندم. بذارم سر روی دوشت، بگم میمیرم از عشقت، برم گمشم تو آغوشت. من و تو زیر بارون بود، به جون هم قسم خوردیم، تو چشم هم نگاه کردیم، نگاه کردیم از عشق مردیم. تو سر رفتم، نمیتونم که برگردم، به احساس تو بد کردم، نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بود و رد کردم. دلم میخواد بیام پیشت، بذارم سر روی دوشت، بگم میمیرم از عشقت، برم گمشم تو آغوشت. من و تو زیر بارون بود، به جون هم قسم خوردیم، تو چشم هم نگاه کردیم، نگاه کردیم از عشق مرد.